دو بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست. در حمله شبه نظامیان کرد به نیروهای ارتش ترکیه در جنوب شرقی آن کشور 5 سرباز کشته شدند. اسرائیل نیروهای نظامی خود را در مرز غزه تقویت کرد. و حمله انتحاری در شرق لیبی 8 کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیم روزی نیم ساعته رادیو فردا. ابتدا مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرهای این ساعت. نیروهای امنیتی ترکیه اعلام کردند که در حمله شبه نظامیان حزب کارگران کردستان به نیروهای ارتش در استان سئرت در جنوب شرقی آن کشور 5 سرباز کشته و 7 نیروی نظامی دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز جزئیات بیشتری از سوی مقام‌های ترکیه در مورد این حمله اعلام نشده، اما گفته شده که عملیات شبه نظامیان کرد علیه یک پایگاه نظامی صورت گرفته است. آنکارا حزب کارگران کردستان ترکیه را یک گروه تروریستی می‌داند و 3 سال پیش با زیر پا گذاشتن پیمان آتش‌بس با این گروه مبارزه همه‌جانبه‌ای را برای نابودی PKK آغاز کرده است. اسرائیل اعلام کرد که نیروهای خود را در مرز با غزه برای مقابله با تظاهرات فلسطینی‌ها تقویت کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، این تقویت نیروها در روزی صورت می‌گیرد که به درخواست حماس قرار است تظاهراتی در امتداد حفاظ مرزی با اسرائیل صورت گیرد. در همین حال، مقام‌های بهداشت و درمان فلسطینی اعلام کردند که کشاورز فلسطینی بر اثر آتش تانک ارتش اسرائیل در روز جمعه کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. ارتش اسرائیل با تایید این خبر گفته است که این دو در کنار حفاظ مرزی فعالیت مشکوک داشتند و تانک ارتش به سمت آنها شلیک کرده است. 10 فروردین آغاز اعتراض‌ها در اراضی فلسطینی است که به روز زمین معروف شده است. دست کم 8 تن از جمله غیر نظامیان روز پنجشنبه در شرق لیبی به دنبال یک حمله انتحاری با خودروی بمب گذاری شده به یک ایست بازرسی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله که در نزدیکی شهر اجدابیه در 840 کیلومتری ترابلوس رخ داد، 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته فوزی المنصوری، فرمانده ارشد نیروهای امنیتی محلی، 3 غیر نظامی نیز در میان کشته ها و زخمی ها بودند. به افزود هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. کمتر از 1 ماه پیش، یک حمله انتحاری دیگر در جنوب شهر اجدابیه رخ داد که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. و روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله گسترده ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه در قوطه شرقی تقریباً به پایان رسیده است. مسکو میگوید شورشیان تنها در یک شهر کوچک مستقر هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه و شورشیانی که کنترل شهر دوما را در دست دارند میگویند که هنوز در حال مذاکره بر سر سرنوشت این شهر هستند. به گفته مقامات مسکو، هنوز امکان اینکه شورشیان از این شهر خارج شوند وجود دارد. خب، همچنان شنونده مجله خبری رادیو فردا هستید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری از آمریکا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه 9 فروردین گفته است که نیروهای آمریکایی به زودی سوریه را ترک خواهند کرد. دونالد ترامپ که در ایالت اوهایو درباره بازسازی زیرساخت‌های آمریکا صحبت می‌کرد، این خبر را اعلام کرد. همکارم هانا کاویانی در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. هانا، آقای ترامپ آیا مشخص کرد که دقیقاً با چه هدفی آمریکا از سوریه خارج میشه؟ برای ما از جزئیات بیشتر سخنانش میگی؟
درسته. رویا، آقای ترامپ همونطور که گفتی در یک سخنرانی برای کارگران بخش صنعت آمریکا سخن میگفت و به نوعی بازگشت به اون شعارهای انتخاباتی زمانی بود که آمریکا رو در اولویت قرار دادن و درباره اون اول آمریکا، اول مهم خود کشور هست تا سایر نقاط جهان صحبت میکرد. اشاره کرد به اینکه ما ایالات متحده 7 تریلیون دلار در خاورمیانه داره هزینه میکنه و از دست میده این پول رو. کلمه‌ای که گفتی آقای ترامپ فقط اشاره می‌کنه که ما خیلی خیلی زود از سوریه خارج می‌شیم و جمله بعدیش اینه که می‌ذاریم بقیه کار رو انجام بدن. اما اینکه اولا آمریکا چیکار داره در سوریه می‌کنه رو باید مشخص بکنیم. آمریکا حدود 2000 نیروی نظامی، پرسنل نظامی داره که در شرق سوریه دارن به نیروهای دموکراتیک سوری، اون نیروهایی که مخالف بشار اسد هستن و نظامی هستن، مسلح هستن، کمک میکنه. و در این حال آمریکا هدایت ائتلاف بین المللی برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی رو بر عهده داره، به این معنا که هم این حملات علیه داعش در سوریه بوده و هم در عراق بوده و حال آمریکا میگه که خیلی زیاد به عقب رانده شدند این نیروهای داعش و کار آمریکا تمام شده در اونجا. اما هنوز مشخص نیست که آقای ترامپ دقیقاً چه برنامه‌ای داره برای این خروج، به خاطر اینکه فقط چند ماه پیش بود که آقای تیلرسون وزیر خارجه پیشین آمریکا گفته بود که با شکست داعش کار آمریکا در سوریه تموم نمیشه.
ما هانا، واکنش ها در داخل دولت آمریکا به این مسئله چی بوده؟ به هر حال موضوع سوریه در دولت این کشور همیشه مسئله پیچیده و قابل بحثی بوده.
درسته، اگر خاطر باشه در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما یکی از بزرگترین ایراداتی که تا امروز حتی همراهان خودش در دولت به او میگرفتن مسئله سوریه بود و اینکه چرا اوباما در اون زمان اقدام نظامی سفت و سختی انجام نداد، وقتی حمله شیمیایی انجام شد خط قرمزی که خودش تعیین کرده بود رد شد اقدام نکرد. حال امروز هم همچنان این سوریه مسئله چالش برانگیزیه. شبکه خبری CNN یک گزارشی درباره حرفای دیروز آقای ترامپ داره و از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا نقل قول می‌کنه، برخی از این مقام‌ها بدون نام، که یکی از این مقام‌های بدون نام چالش‌ها رو گفته. مثلا 400 زندانی، دست کم 400 زندانی داعش در اختیار نیروهای سوری هستند که آمریکا اونها رو آموزش میده و باشون کار میکنه. تکلیف این زندانی ها چه خواهد شد؟ مهمتر از اون بحث خود بشار اسد هست، کسی که الان 7 سال از جنگ گذشته و ایده اولیه غرب این بود که بشار اسد باید از قدرت کنار بره تا این مسئله سوریه به سمت یک راه حل صلح‌آمیز و پایان جنگ پیش بره. هنوز تکلیف این مسئله روشن نشده و آمریکا مسئله دیگری که مطرح کردن این هست که اینکه آقای ترامپ میگه که بذاریم بقیه کار بکنن یعنی چی؟ چون الان در سوریه ما میدونیم که طرف‌های مختلفی وجود دارند، از ایران، از روسیه، از ترکیه، که همین ترکیه مثلا آقای ماتیس وزیر دفاع آمریکا هفته پیش اعلام کرده که عملیاتی که در افرین داره انجام میده و حتی کار این مبارزان مسلح سوری که دارن با بشار اسد میجنگن رو سخت کرده. خلاصه مسئله اینجاست که اصلاً مشخص نیست که هدف که آقای ترامپ تعیین میکنه و میگه که ما خیلی خیلی زود از سوریه خارج میشیم به چه معنی است. وزارت خارجه آمریکا وقتی که سخنگوش صحبت کرده گفته که ما اصلاً اطلاع نداریم از برنامه‌ای برای خروج از سوریه، و سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دانا وایت گفته که مسئله سوریه تنها با شکست داعش حل نخواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که در طول امروز قطعاً بیشتر و گسترده تر به این موضوع خواهد پرداخت. اما اگر شما شنونده برنامه های ما از طریق رادیو باشید، حتما با تغییر فرکانس ها روبرو شدید. یک بار دیگه با هم فرکانس های جدید رو بشنویم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
محمود احمدی نژاد در ادامه اعتراضش به زندانی شدن حمید بقایی، معاون سابقش در دوران ریاست جمهوری، از روز پنجشنبه همراه با حامیانش در امامزاده صالح تجریش بست نشسته است. همکارم نوشین سید حسینی که این خبر رو دنبال کرده همراه ماست در استدیوی خبر رادیو فردا. نوشین، آخرین اخبار در مورد این بست نشینی آقای احمدی نژاد چه است؟
رویا، از دیروز عصر یا شامگاه، چون عکس و فیلمایی که توی شبکه‌های مجازی منتشر شده نشون میده که هوا تاریکه، نشون میده که آقای احمدی نژاد همراه با عده‌ای از حامیان طرفدارانش که شعار میدن و اینا وارد امامزاده صالح میشه و بعد مراسم دعا و اینا رو نشون میدن. که سایت دولت بهار که نزدیک به آقای احمدی نژاد هست نوشته که دعا برای آزادی زندانیان بیگناه. معلوم نیست که تا چند روز زندان پیدا کنه این بست نشینی. ما سابقه شو داریم که آقای احمدی نژاد پیشتر هم بست نشینی کرده بود، به جایی نرسیده بود و تمام شده بود. حالا این بار البته هدف گوی آقای بقایی هستش. میدونیم که آقای احمدی نژاد دو بار دیگه هم به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته در مورد آقای بقایی، خواستار خلاص شدن ایشون شده و گفته که این اتهام ها بی‌مورد و بعد ایشون آزاد بشه.
نوشین، اشاره کردی به اینکه شعار میدادن در امامزاده صالح، مشخص هست چه شعارهایی اونجا مطرح شده؟
آره، چند تا شعاری که من شنیدم روی سایت دولت بهار منتشر شده بود، ایده بودن که میگفتن احمدی نژاد دوستت داریم، یا اینکه یه شعاری درباره حذف برادران لاریجانی میدادند و بعد توی مایه ها که مثلا احمدی نژاد نمیدونم یار امام زمان. بله، حامیان در واقع بیشتر یا طرفداری احمدی نژاد داشتن میکردن با شعارشون، یا اینکه درباره حذف برادران لاریجانی شعار میدادن. بعد توی نامه آخر آقای احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد نسبت به وضعیت وخیم آقای بقایی هشدار داده بود و گفته بود که با توجه به اینکه ایشون وضعیتش رو وخیمه بود، دست به اعتصاب قضا زده و اینا، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود که دستور قاطع بدن که ایشون رو از زندان بیرون بیارن و آزاد کنن.
آیا جای دیگری غیر از سایت دولت بهار هست که تایید بکنه وضعیت آقای بقایی رو، وخیم بودن موقعیت ایشون رو و ادامه اعتصاب قضاشون رو؟
رویا، نه، سایت دولت بهار در واقع تنها سایتی تا اونجا که من دیدم به عنوان منبع خبرها توی خبرگزاری‌های در واقع مختلف اشاره شده، چون اونها هستن که نزدیکن. بعد علاوه بر وضعیت آقای بقایی که اینها میگن که اعتصاب قضایی ترش رو تبدیل به اعتصاب قضایی خشک کرده از یکی دو روز پیش، در ضمن یه سری از مثلا فعالان مدنی یا سیاسی مثل هنگام شهیدی اینا که در مورد وضعیت آقای بقایی به عنوان یک زندانی توییت کرده بودن، اونها رو ریتوییت کردن یا به عبارتی در خود وبسایتشون دوباره گذاشتن که ببینین وضع انقدر خرابه که بقیه هم در موردش هشدار دادن.
اما نوشین، فارغ از دیدگاه‌های سیاسی که امکان داره آقای بقایی یا حامیانش داشته باشن، واقعیت اینه که آقای بقایی یک زندانی هستش که مسئولیت حفظ جان او بر عهده قوه قضایی است. واکنش مقامات رسمی در مورد خبرهایی که وبسایت دولت بهار داره منتشر میکنه تا به حال چی بوده؟
راستش رو بخوای رویا، من یه خبری رو خوندم تو خود وبسایت دولت بهار که میگفتن که مسئولان قضایی گفتن که اگر که آقای بقایی احیانا فوت کنه یا هر اتفاقی براش بیفته، چون خودش دست به این اعتصاب قضا زده، در واقع مسئولیتش با خودش هستش. این از این. اما آخرین و تازه ترین واکنشی که از مسئولان دولتی یکی از نایب رئیس های مجلس داشته، مسعود پزشکیان، میدونی که ایام نوروز خب خیلی واکنش ندارن، ساکته و اینا، ولی امروز که روز جمعه است و هنوز ایام نوروز ادامه پیدا میکنه، مسعود پزشکیان یکی از نایب رئیسان صحبت کرده و گفته که در واقع ایراد رو متوجه رسانه‌ها افرادی کرده که زمانی از آقای احمدی نژاد تمجید می‌کردن، حالا میگه که ما از نمی‌دونیم چی کارش بکنیم، واکنش نشون بدیم یه جور بده، واکنش نشون ندیم یه جور دیگه ای بده.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی و ادامه میدیم بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
خیلی از هموطنان اعتقاد دارن که آخوندها ناتوان و نالایق هستن در اداره کشور، اما من معتقدم که اونها دشمن این کشور هستن، چون بلایی که اینها در این 40 سال گذشته سر ایران ما آوردن یک انسان نالایق قادر نبود انجام بده. فقط و فقط یک دشمنی که با کینه ورزی قصد نابودی ایرانو داشت میتونست این بلاها رو سر کشورمون، سر ملتمون، سر جوانان ما بیاره. ای ملت ایران، دوست و دشمن خود رو در سال 97 بشناسید.
من صحبت دیگرانی که گوش میکنم و میبینم ماشاءالله همه دانا و توانا تو افکار سیاسی، فکرهای سیاسیشون خوبه، ولی متاسفانه نمیدونن از کجا قضیه آب میخوره. تا زمانی که این بازار و بازاریا پشت این رژیم هستن، این رژیم تکون بخور نیست. شما نیا کنین صدای همه ملت درآمده غیر بازاریا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
@فرداگرام فرداگرام میتونید از این طریق با ما در تماس باشید و نتیجه تماس های شما رو اینجا هومن عسکری در استودیوی رادیو فرداست تا با ما در میون بگذاره. هومن برای ما بگو که امروز در شبکه‌های اجتماعی و واکنش های شنوندگان رادیو فردا چه خبرهایی برای ما آوردی؟
رویا جان سلام بر شما و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. البته بخشی از اون چه که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم رو اینجا مطرح خواهیم کرد، بخش دیگرش رو همونطور که شما هم گفتی تماسایی که با شناسه ما در تلگرام فرداگرام انجام میشه رو به تناوب در بخشای بعدی خبری ذره ذره پخش خواهیم کرد. اما امروز هم در شبکه‌های اجتماعی اتفاقهای زیادی در حال رخ دادن رویا. یک بحثی که امروز همچنان داغ هست بحث احترام به اقوام ایرانی هست
در ادامه ماجرای اهواز.
بله، در اون برنامه میان پرده که در برنامه کودکان پخش شده، در برنامه کودکان نوجوان پخش شده که یک پیش زمینه خیلی خلاصه من بدم که یک نقشه ایرانی بود و یک بچه، یک کودکی عروسک های اقوام مختلف ایرانی رو با همون لباسشون روی این نقشه نصب می‌کرده و اون قسمتی که خوزستان قرار داره عروسک، اینطور که معترضین میگن میبایست یک عروسک با لباس دشداشه عربی نصب میشد که این اتفاق نیفتاده و این باعث شده که تعدادی از هممیهنان ما اعتراض بکنند و بگن که این بیتوجهی بوده به وجود به حضور این قوم ایرانی در اون منطقه. اما در همین باره یک هشتگی، در واقع دو تا هشتگ ایجاد شده، ایران برای همه و همه برای ایران، که مثلا یک توییت جالبی که من دیدم تحت همین هشتگ نوشته که اگر قراره به خاطر قومیت، لهجه و گویش حذف شویم، همه باید حذف شویم، ما ایرانیان بدون هم بی‌معنا هستیم. و دیگری نوشته که در همین باره مردم از تجربیات خودشون نوشتن رو، یا از اینکه چقدر ایرانی‌ها برخلاف اونچه که بعضی‌ها می‌خوان اعلام کنن و تبلیغ بکنن، چقدر ایرانی‌ها به هم پیوسته هستن. مثلا یک تجربه جالبی رو نوشتن که چند وقت پیش مهمون یک خانواده عرب جزیره کیش بودن و بعد پدر خانواده به تازگی کارت ملی گرفته بودن، کارت ملی ایرانی، و چقدر با افتخار نشون دادن و چقدر میهمان نواز بودن.
هومن، گویا موضوع محیط زیست همین روزها خیلی مورد بحث قرار گرفته. تعطیلات عید و مسافرت ها و
این، من باید بگم که واقعا خیلی ها ناراحتن از این قضیه. خود من هم گاهی وقتا متاثر می شدم اینها رو می دیدم. ببین، تصاویر زیادی از داخل ایران میرسه از اینکه بعضی از این هممیهنان ما نقاشی کردن روی آثار باستانی، نمیدونم نارنجک زدن در آرامگاه فردوسی، به کتیبه های فردوسی نارنجک زدن.
واو.
یا مثلا فرض کن جنگل های گیلان، میدونید که آتش سوزی شد.
من دیدم که حتی توی درخت آتش روشن کرده
بودن. وحشتناک. در باغ گل اصفهان روی برگ های کاکتوس ها یادگاری حک کردن با چاقو. یا این سیاهگوش بیچاره در لواسانات با سنگ و چوب. آره. و یکی از همیهنان نوشته که خب حالا بعد از آتیش زدن جنگل‌های گیلان، کشتن سیاهگوش در لواسانات، زدن نارنجک به کتیبه‌های آرامگاه فردوسی، احتمالاً هدف بعدی کسانی که ایشون نوشتن تروریست‌های نوروزی، قطع کردن برج میلاد با اره باشه. انتقاد کردن.
همیشه طنزمون خوب کار می‌کنه در مورد 20 ثانیه.
خب فقط پس وقت میمونه برای اینکه بگم شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر شما هم از این تصاویر چیزی دارید یا نکته‌ای رو دیدید یا تجربه‌ای داشتید، سپاسگزار میشم که حتما با ما در میون بذارید.
سپاسگزارم از هومن عسکری که امروز دقیقاً رأس 4 دقیقه بحث شبکه‌های اجتماعی رو به پایان رسوند. ساعت 14:19 دقیقه است. در ادامه این مجله خبری رادیو فردا نگاهی داریم به آنچه در سال 96 در عرصه سیاسی ایران گذشت.
سال 96 سالی بود که حوادث بسیاری در فضای سیاسی ایران روی داد. در این ارتباط به ویژه می توان به تظاهرات دی ماه در 100 شهر ایران اشاره کرد. تظاهراتی که معترضان در آن ضمن طرح مسائل اقتصادی شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری ایران و نیز جناح‌های سیاسی سر دادند. پس از آن دختران خیابان انقلاب بودند که با در دست گرفتن روسری خود به حجاب اجباری اعتراض کردند. درگیری نیروی انتظامی با دراویش در تهران نیز یکی دیگر از رویدادهای سال 96 بود. اما در کنار این مسائل انتخابات ریاست جمهوری هم از جمله رویدادهای مهم سال 96 به حساب می آید. انتخاباتی که حسن روحانی با پیروزی بر رقبای خود برای دومین بار به ریاست جمهوری ایران رسید. عمار ملکی تحلیلگر سیاسی ساکن هلند با اشاره به آنچه وجود یک ویژگی خاص در انتخابات یعنی فضای ترس در بین رای دهندگان می نامد می افزاید.
این خیلی غالب بود در کلیت نتیجه انتخابات، یعنی حضور یک کاندیدایی که بالاخره با یک سوابق بسیار سیاهی که از دوران دهه 60 سرکوب‌های اون دوران به عنوان کاندیدای اصلی جناح اصولگرا یا محافظه‌کار به نوعی مطرح شده بود، باعث شدش که بخشی از مردم که به نوعی از دوره اول آقای روحانی هم مایوس بودن، دل خوشی برای رأی دادن مجدد به ایشون نداشتن. اما این فضای ترس که در اصل اصلاح طلبان هم به اون دامن زدن، مثلا رو مطرح کنند، در روزهای آخر آقای روحانی هم با یک سری شعارهایی که میشه گفتش که عوام فریبانه بودش و به نوعی نشون دادش که خیلی ژست اپوزیسیونی داره، باعث شدش که در اصل این بخشی از بدنه ناراضی جامعه که من اونها رو تحول خواهان و سرنگونی خواهان میدونم هم یک سورش 15% اونها رو تونست بیاره و این باعث شدش که آقای روحانی بتونه در انتخابات ببره. و شواهد بعدی نشون دادش که این جریان چگونه با بیمیلی و به خاطر مسئله ترسی که در فضای انتخابات به خاطر حضور آقای رئیسی به نوعی ایجاد شده بود اومده رأی داره. به همین دلیل بودش که کمتر از 4 ماه بعد از انتخابات، وقتی که تقریبا مشخص شد که آقای روحانی به هیچ کدوم از اون وعده هایی که داده در مورد ترکیب کابینه، در مورد مسئله وضعیت اقتصادی، مسائل دیگری که در هر صورت حتی رفتار با زحمتکشان، کارگران، معلمان، کسانی که بالاخره ناراضی بودند و شرایطشون بد بود، باعث شده که یک موج به اصطلاح جدیدی شکل بگیره با عنوان پشیمانم، که بسیاری از به اصطلاح توی شبکه‌های اجتماعی توی فضای عمومی دیدیم که بسیاری اعلام کردن که از رأی که دادن پشیمانم، که بعد از اون هم در اصل در فاصله شاید چند ماه بعد از اون هم که ما خیزش در اصل دی ماه رو دیدیم.
در این میان آیا ریاست جمهوری مجدد حسن روحانی به اختلافاتش با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پایان داد؟ اختلافاتی که به ویژه در مسائل سیاسی داخلی، فرهنگی و نیز سیاست خارجی نمود داشت. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، بر این اعتقاد است که مناسبات این دوره میتوان به 2 دوره پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری تقسیم کرد.
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری چالش آقای روحانی با کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص رأس هرم نظام سیاسی وجه فزاینده‌ای داشت و در اوج تبلیغات انتخاباتی مجموع اظهار نظرها یا دیدگاه‌هایی که آقای روحانی ابراز کرد یا وعده‌ها و شعارها و سخنان انتخاباتیش کاملا متمایز بود و حتی برخورنده و چالش برانگیز با مواضع آقای خامنه‌ای، که نقطه اوج اون شاید سند BC یونسکو بود که به شدت مورد اعتراض آقای خامنه‌ای قرار گرفت. و بعد از انتخابات فشاری که از طرف رهبر جمهوری اسلامی متوجه دولت و آقای روحانی شد، منجر به عقب نشینی آقای روحانی و متوقف کردن اجرای این سند شد. اما بعد از انتخابات به شکل محسوسی چالش میان رئیس جمهور و رهبری به تدریج کم شد، شاهد بروز ظهور معنیدار اختلاف نظرها یا منازعات کلامی نبودیم و به نظر میرسه که آقای روحانی بعد از انتخابات با چشمانداز ترسیم کرده برای خودش از جمله و به ویژه جانشینی رهبر کنونی و اینکه خودش رو به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی حفظ کنه، تلاش کرد حداقل فاصله یا چالش و منازعه رو با آقای خامنه‌ای داشته باشه و به این معنا در ماه‌های نیمه دوم سال 96 شاهد تقلیل محسوس چالش‌های آقای روحانی و آقای خامنه‌ای بودیم.
در این حال حسن روحانی با مخالفانی نیز در فضای سیاسی داخل ایران مواجه بود، از جمله سپاه پاسداران و قوه قضاییه که در بسیاری از موارد به سخنرانی‌ها و مواضع او واکنش منفی نشان می‌دادند. در این میان چند بار شاهد استیضاح وزیران دولت حسن روحانی از سوی مجلس نیز بودیم، هرچند که وزیران استیضاح شده دوباره رأی اعتماد گرفتند و به کار خود ادامه دادند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، درباره روابط بین قوا عقیده دارد که این مناسبات متغیر بود و شکل یکسانی را طی نکرد. آقای افشاری همچنین با اشاره به آنچه دیدگاه‌های کلان حسن روحانی و انتقادهای او به وضع موجود می‌نامد، می‌افزاید که دیدگاه‌های رئیس جمهوری ایران تفاوت‌های آشکاری با مواضع فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دلیلش هم برمی‌گشت به اینکه به صورت بر اساس یک سری نشانه‌ها و شواهدی بعضاً مستقیم و غیر مستقیم سپاه به نفع رقیب اصلی حسن روحانی یعنی ابراهیم رئیسی در انتخابات ورود کرد و فعال بود. بنابراین خب اینم باعث شد که در مناظره‌های انتخاباتی و در غیره روحانی با بعضاً مستقیم و بعضاً با دلالت‌های ضمنی و به شکل به صورت غیر مستقیم سپاه را مورد حمله قرار بده. این اختلافات بعداً اوج گرفت که حسن روحانی به صراحت گفت سپاه را متهم کرد به دولت با تفنگ و همچنین خواستار این شد که به صورت سپاه در اقتصاد حضورش را کمرنگ تر بکنه و همچنین در مناسبات در سیاست خارجی. این دوره تا تقریبا دو هفته قبل از دیدار روحانی با فرماندهان ارشد سپاه ادامه داشت، به اوج خودش رسید، حتی سپاه بیانیه هم صادر کرد در زمینه این که به حال این اختلافات رو مصلحت ندونست. بعد از اون بود که بعد از ملاقات یک دفعه ورق برگشت و شاهد این بودیم که هر دو طرف شروع کردن به مدیریت اختلاف و این کاهش پیدا کرد.
این تحلیلگر در مورد مناسبات دولت با قوه قضاییه نیز عقیده دارد.
برخوردهایی که قوه قضاییه با نزدیکان و مثلا برخی از مقامات قوه مجریه انجام داده بود خب مورد اعتراض و انتقاد روحانی قرار گرفت. برخوردهای قوه قضاییه در عرصه سیاسی میکنه با فعالان سیاسی، با نیروهای جامعه مدنی، بگیر و ببرها، خب اینا مسائلی بوده که دولت نه در حد خیلی زیادی ولی خب حد کمی بون اعتراض کرده و اینها هم باید توی قوه قضاییه هم پاسخ بده و دفاع بکنه از عمل کردش و این شکاف هم بین این دو قوه وجود داشته، ولی در سال 96 خب به میزان خیلی زیاد این گسترش پیدا نکرد و یکی از دلایلش هم میشه گفت که اشتراک بین روحانی و همچنین صادق لاریجانی در برخورد منفی و محمود احمدی نژاد بود که این روزها به دغدغه و چالش اصلی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در عرصه داخلی نظام بدل شده. این هم خب باعث شد که کمی تحت شعاع قرار بده اختلافات بین این دو رو، ولی کلن از وقتی که روحانی بعد از انتخابات یک به اصطلاح عقب کرد به سمت نهاد ولایت فقیه کرد و به اصطلاح رایج راست روی کرد، این شکاف با سپاه و قوه قضاییه هم تا حدی کمتر شده.
در این میان یکی دیگر از تحولات سیاسی سال 96 فعالیت بیش از پیش محمود احمدی نژاد و اعضای دولت‌های اود. مهمترین رویداد در مورد این گروه رد صلاحیت محمود احمدی نژاد و حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بود که امید آنها را برای به دست گرفتن مجدد قوه مجریه نقش براب کرد. با این همه فعالیت محمود احمدی نژاد و نزدیکانش ادامه یافت، به ویژه آنکه آنها به انتقاد از عملکرد قوه قضاییه و همچنین شرایط اقتصادی ایران پرداختند. در این رابطه همچنین میتوان به تحسن نزدیکان رئیس جمهوری سابق ایران در شاه عبدالعظیم اشاره کرد. در ادامه این وضعیت شاهد برگزاری دادگاه حمید بقایی بودیم، دادگاهی که به زندانی شدن او انجامید و اعتراضهای محمود احمدی نژاد در این مورد به جایی نرسید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دقیقی بیشتر تا ثانیه هایی بیشتر تا آغاز تا رسیدن به ساعت 3 بعد از ظهر در ایران رو در پیش رو نداریم. همچنان همراه ما بمونید. ساعت من کاملا اشتباه کردم. 14:30 در تهرانه. من نیم ساعت جلوتر اعلام کردم. ساعت 15 بار دیگر با شما خواهم بود.